سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. اعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض کردیم امیر المؤمنین علیه السلام به واسطه اتفاقات ناگواری که در فرهنگ جامعه و توقعاتشون از دین و حاکمیت دینی ایجاد شده بود، اولین مأموریت خودشون رو این قرار دادن که نسبت مردم با حاکمیت اصلاح بشه. برای این کار از خطرناکترین و ریسک پذیرترین پر ریسک ترین نقطه شروع کردن و اون ورود مردم به مطالبه گری از حاکمی است به اسم علی امیر المؤمنین علیه السلام. این که مردم اول باور کنند که در منطق اسلامی نقش بسیار بسیار مهم و کلیدی دارند و واقعی نه شعاری و تزیینی، تا بعد بشه حالا این توقعات رو جهت داد، اصلاح کرد، رشد داد، تعالی داد. ازا در اولین سخنرانی بلافاصله بعد از بیعت مردم، برخلاف انتظاری که می رفت که یک سخنرانی احساسی و در تأیید همه چیز و تمجید گذشتگان باشه، امیرالمومنین علیه السلام به تعبیری که دیروز دادم شمشیر رو از رو بستن، فرمودن کن فیکون قرار بشه. دقیقا مثل به بعثت پیامبر که سالها بلکه قرنها بافته های مترفین رشته شد، من همه اونایی که بیجا بالا رفتن به زیر باید بکشم و اونایی که به ناحق زیر دست نگه داشته شدن بالا میبرم. خافزتون رافع است. و برای اینکه کسی در این طوفانی که علی علیه السلام قراره برپا کنه و برپا هم کرد سقوط نکنم، راه حل از اول یاد دادن. فرمودن یک، برید عبرت بگیرید. خطبه 16 رو که در نهج البلاغه بارها خواهش کردم اگر میتونید با نهج البلاغه بیاید، علی علیه السلام برای این که در این طوفان افراد دینشون از دستشون نره و سقوط نکنن، راه و روش صیانت از خود و دین خود رو هم بیان کرد. فرمودن برید عبرت بگیرید از گذشته. کسی که عبرت‌ها برای او آشکار شود و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خیشتنداری او را از سقوط در شبهات نگه می‌دارد. دو جمله، سه جمله خیلی ساده ولی بسیار عمیق که با روی کار آمدن امیرالمؤمنین علیه السلام آرامش اعتقادی مردم به هم خورد. مردم بر یک باورهایی داشتن زندگی دینیشون رو می‌کرد. امیرالمومنین علیه السلام میگه حالا با روی کار آمدن حکومت اسلامی واقعی انقدر شبهه در جامعه تزریق میکنن که اگر تقوای تراز بالا نداشته باشی تو هم از زیر دست پای اسلام خارج میشی. همین یه جمله رو جدی بگیرین، با روی کار آمدن حکومت اسلامی انقدر شبهه تو جامعه تزریق میکنن که فقط کسانی که تقوای خاصی اونم در تراز بالایی دارن حفظ میشن. ریزش ها میاد. سه چهار خط بعد میفهمد به خدا قسم لتو قربلون نقربلتن ولتو بلبلون نبلبلتن. چنان قربال میشید، چنان به بلا گرفتار میشید که اونی که محکم نیست میفته دیگه. شبهه. زمان قبل از انقلاب چقدر حجم شبهاتی که حالا میشد در دین، اصلا به چه ابعادش بخواستن شبهه کنن و چند تا شبهه میشد. بعد از انقلاب همین جوری دریای شبهاتی که میاد به سمت جوونا، از حکومت اسلامی و شخصیت امام و رهبری بگیر تا خدا و همه چیزش، همین جورم شبهات هر روز بیشتر میشه و متنوع‌تر و از زاویه های جدیدتر که کمتر نمیشه و نخواهد شد. به جایی میرسه عزیز من، آقامون که انشالله به زودی ظهور میکنن، عده‌ای از منتظرانش میگن دروغ میگه، این امام زمان نیست. رسما میگن این دروغ میگه. میگیم چرا؟ میگن اسلامی که این آورده اسلام پیغمبر نیست، اینجوری نیست اسلام. شبهات یک تصوری رو از حق به اشتباه در ذهن انسان حک میکنند، محکم بهش میچسبه، غافل از این که این عین باطله که با چشم کجش داره حق میبینه، و بعد اینو با حق حقیقی که در بیرون واقع شده مقایسه میکنه، میگه این باطل بیرون، این باطل، این امام زمان نیست. اسلام اینجوری نیست. فرمود در زمان ظهور بعضی از فقها در مقابل امام عصر میستن، یعنی اسلام شناسا میگن اسلامی که ما میدونیم اینجوری نیست. از کجا در آوردی اینا؟ شبهات. میفهمد شبهات میاد و چنان موج ایجاد خواهد کرد در جامعه که به راحتی نمیتونی ادعا کنی من که پای انقلاب وایستادم و از دست میدی هر آنچه قبلا بهش اعتقاد داشتی، از دست میدی. فقط جالبه بدونید، تجربه 41 سالم نشون داد اینقدر در این جنگ نرم آرام آرام با ظرافت و کار تخصصی لایه به لایه چارچوب های ارزشی تو رو بر میداره که در هر مرحلهش بگیم حالت چطوره، میگی من همون آدم اول هستم. این اصلا باورت نمیشه عوض شدی، مثل آدمی که آروم آروم داره سرطان تو وجودش اثر میذاره، اصلا باورش نمیشه همچین بیماری داره، یه دفعه میفته از دست و پا. اینقدر قشنگ با شما کار میکنه که شما در هر گامی خودتو همچنان همون آدم اولی میدونی، جامعه رو تغییر یافته میبینی، غافل از اینکه تو هم داری تغییر میکنی. بعد شبهات. چرا در دوران علی علیه السلام، چرا در جامعه‌ای که مولا علی علیه السلام حاکمه اینقدر شبهه به اصل مشروعیت حکومت علی علیه السلام شبهه شد رسما و جا افتاد تو مردم، ولی در حکومت معاویه که دقیقا به موازات مولا علی علیه السلام تو شام حکومت میکنه هیچ شبهه‌ای تو مردم نیست، هیچ شبهه‌ای نیست، نه در فضای نظری و تئوری نه در عمل. یعنی هم محکم پاش وایستادن از نظر نظری، هم از نظر عمل و اطاعت محکم پای معاویه ایستادن. چقدر محکم کار میکنه. اما به علی علیه السلام که میرسه از همون روز اول شبهات شروع میشه. شبهات. کار به جای میرسه که معاویه میشه سردمدار هدایت مردم و نامه پراکنی میکنه به مولا علی علیه السلام، ولی نامه های سرگشاده که تو فضای عمومی منتشر میشه. مثلا چه شبهه ای میکنه؟ این شبهه رو گوش بدید از نهج البلاغه، براتون آشنا نیست این شبهه؟ به علی علیه السلام نامه نوشته که اون روزی که مردم با شما بیعت کردن، اولا همه که نبودن، همه که نبودن، خیلی هم اونجا نبودن بیعت کن. ثانیاً خیلی از اونا هم که اون روز با شما بیعت کردن بعدن که این مدل حکومت داری رو دیدن پشیمون شدن. اگه راست بگی رفراندوم برگزار که ببینیم چند نفر قبولت داره. چقدر این شبهه آشناست. آقا یه عده 12 فروردین 58 رفتن رای دادن به جمهوری اسلامی، اولا همه که ندادن، بعدم خیلی از اینا بعدن پشیمون شدن با این فسادها و گرونی‌ها و فلان. رفراندوم برگزار کنیم، وقتی به شما میگم نهج البلاغه بخونید که سقوط نکنید برای این. حالا شما زمان علی علیه السلام بودی میگفتی راست بگی دیگه، رفراندوم برگزار کنیم بزنیم تو دهنش، بگیم دیدی هنوز علی رو همه قبول داره. حضرت چرا زیر بار نمیره؟ قاعده داره، مبنا داره. اون نامردی که اونور داره شبهه میندازه میدونه چی کار داره میکنه و خودیا نمیدونن چون سطحی نگاه میکنه. بعد کم کم شبهه میشه، نکنه خود علی قبول داره که دیگه مردم قبولش ندارن. خواهی قبولش ندارن بر اساس چه مبنایی داره ادامه حکومت بده؟ مردم که قبول ندارن. حضرت جواب داده تو این نامه شیش، میفهمد نه کسانی که در روز بیعت در اون صحنه حاضر نبودن حق دارن بگن ما اطاعت نمی کنیم چون بیعت نکردیم. چرا؟ چون هیچ وقت در تاریخ هیچ وقت برای هیچ حاکمی نشده که 100% مردم بیعت کرده باشه. همین که عده‌ای آمدن بیعت کردن و مسئله جا افتاد، وظیفه است که همه اطاعت کنن. ما چرا از هر رئیس جمهوری اطاعت میکنیم؟ با اینکه رأی ممکنه بهش نداده باشیم، اما وقتی رأی آورد در نظام اسلامی، این رئیس جمهور همه ماست، باید حرفش رو اطاعت کنیم. و نه اون کسانی که نبودن میتونن بگن چون نبودیم ما لازم نیست اطاعت بکنیم. حضرت جواب داد. خلاصه غرض این که از اصل مشروعیت و مقبولیت و همه چیز تا ریز دستورات امیرالمومنین پر از شبهه کردن جامعه رو، و این شبهات رو مردم اثر گذاشت. زهر علیه السلام فرمود اولا برید عبرت بگیرید، ثانیا تقوای سیاسیتون رو ببرید بالا و الا میخورید زمین. خب این غربالی که حضرت فرموده، غربالگری بسیار تند و شدیدی که فرموده در حکومت من میشه، تو کدوم عرصه ها، در مورد چه مقوله هایی، تو چه موضوعاتی خودش رو نشون داد؟ جالبه برادر عزیز، خواهرای محترم، اولین مقوله عدالت بود. عدالت. امیرالمومنین علیه السلام خطبه 16 هم اولین سخنرانیشه، خطبه 15 هم سخنرانی روز دومشه. حالا همون آقایی که دیروز کلیاتی گفته بود که با اومدن من همچین طوفانی برپا خواهد شد، شبهات به سرتون خواهد ریخت، کنفیکون میکنم، چه میشه چه میشه، در خطبه 15 نهج البلاغه ببینید از کجا میخواد این طوفان رو شروع کنه. به خدا سوگند، ببینید نوشته درباره اموال فراوان بیت المال که خلیفه قبلی به بعضی از خیشاوندان خود بخشیده بود، ابن عباس میگوید در روز دوم خلافت در سال 35 هجری امیرالمومنین علیه السلام این سخنرانی را ایراد کرد. خطبه 15 عزیزم اگه خواستی باز کن. به خدا سوگند بیت المال را، به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز میگردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشید، زیرا در عدالت گشایش برای عموم مردم است و آن کس که عدالت برای او گران آید تحمل ستم برای او سخت تر است. این سخنرانی روز دوم آغاز. یعنی من دیروز به شما گفتم یه خبرایی است، از همین امروز بخوام شروع کنم. عدالت. اولم سراغ کیا میرم؟ سراغ گنده ها که بیت المال رو راحت بین خودشون هپلی هپو کردن، حتی اگر کابین زنانتون شده باشه من پس میگیرم. خب شما میدونید تو این بزرگان کیان؟ فکر کردی فقط طایفه خلیفه سومن که بنی امیان تو صدر لیستشون؟ زبیره که پسر عمه امیرالمومنینه و تا آخرین لحظه هم جز با علی علیه السلام با هیچ کی بیعت نمی کرد. حتی در انتخاب خلیفه سوم تنها کسی که به عثمان رأی نداد به علی رأی داد زبیر بود. این که خیلی آدم خوبیه، بله خیلی آدم خوبی بود، در ماجرای خلیفه اول بیعت نمی کرد، تا امیرالمؤمنین دستور نداد بیعت نکرد، دوم نمی کرد، سوم خلیفه سوم وقتی میخواست بمیره، خلیفه دوم وقتی میخواست از دنیا بره، 6 نفر رو تعیین کرد، گفت این 6 نفر یه شورا تشکیل بدن خلیفه رو بین خودشون انتخاب کنن، که بحث خیلی مفصل و دقیقی داره که حالا اینجا جاش نیست، که خیلی پیچیده است، معلوم میشه کار خودش نبوده، دیکته کرده بودن از جای دیگه، خیلی حرفه‌ای بوده این قصه. یکی از این 6 نفر علی علیه السلام، یکی خلیفه سومه، یکی شوهر خواهر خلیفه سومه، یکی سعد بن وقاصی که کینه شطوری با علی علیه السلام داره، یکی طلحه است که علی علیه السلام میگه این گاو وحشیه، یعنی 4-2، یکی زبیر. یه جوری چیده که هر جور شده از توش امیرالمومنین در نمیاد. خب تو همین شرایط هم زبیر به علی علیه السلام رأی داد. چه اتفاقی باید بیفته؟ قاعدتا باید تو دوران خلیفه سوم که ابوذر رو فقط به خاطر حق گویی تبعید کرد به بیابان ربزه و در خشکی و بیابلفی جون داد و شهید شد، زبیر رو قطعه قطعه می کردن در حکومت خلیفه سوم. آه رأی ندادی به ما، حالا بهت نشون بدیم. اتفاقا برید ببینید در طول حکومت خلیفه سوم که اصلا بازار تاراج بیت المال بود، هیچ کس به هیچ کس به اندازه زبیر از بیت المال نبخشید. این که قبول نداشت، خب دیگه به هیچ کس به اندازه زبیر انقلابی پای امیرالمومنین وایستده تا لحظه انتخاب خلیفه سوم از بیت المال حاتم بخشی نشده. چرا؟ چراش رو بعدن میفهمید. اول ببینیم چجوری بردن خوردن و زبیر رو باهاش خریدن. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در جلد هشتم کتاب شریف القدیر که توصیه میکنم دوستان جوانم خلاصه این القدیر رو که در یک جلد چاپ شده حتما برن بخونن، یک قلم از اسراف کاری های دوران حکومت خلیفه سوم رو بیان کرده. مرحوم آقای دشتی در پاورقی خطبه 45 نهج البلاغه آورده، من براتون میخونم، بعد شما هم جور که من میخونم این سوال رو تو ذهنتون بپذید که بابا زبیری که مخالف این حکومت بوده چرا از همه بیشتر بهش بیداده؟ زبیری که محکم به امیرالمومنین چسبیده بوده چرا انقدر بهش از بیت المال میبخشن؟ نوشته خلیفه سوم در سال 24 هجری به خلافت رسید و در سال 35 هجری کشته شد. تنها یک مرحله از اسرافکاری های او به شرح زیر است. به دامادش حارث ابن حکم 1000 درهم و شترهای فراوان زکات آن سال و زمین بزرگی که پیامبر وقف مسلمانان کرده بود بخشید. به سعید ابن عاص ابن امیه از طایفه خود 100000 درهم داد. همینجوری ببینین، به داماد دیگرش مروان ابن حکم 100000 درهم، اینا که تیکه تنش بودن 100 تا 100 تا بهشون داد. به ابو سفیان که بنی امیه هر چی دارن از صدقه سری تلاشهای ابو سفیان دارن، چقدر داد؟ 200000 درهم. به طلحه 2,200,000 درهم، طلحه‌ای که باز نزدیکتر به این زبیر، 2,200,000 درهم. به نظرتون به زبیر چقدر داد؟ 59,800,000 درهم به زبیر. به ابو سفیان 200,000 درهم، به زبیر 59,000,000، یعنی نزدیک 60,000,000 درهم. خودش چقدر برداشت که خلیفه بود؟ لا اله الا الله. به زبیر 59,800,000 درهم داد، برای خودش 30,500,000 درهم، به این مقدارم دینار. چرا به این حزب الله بیشتر میده؟ این که باید بدر اینو در بیاره، تبعیدش کنه، بیت المال نذاره بهش بدن، حقوقش رو قطع کنه، اخراجش کنه، پرونده سازی کنیم برای زبیر. این به ما رأی نداده، معلومه با ما مشکل داره، بیشتر از هر کسی به زبیر بخشیده. چرا؟ چون اگر خطری هست از این حزب الله است که دنیا نمیخواد. فقط بگه علی، حق با علی است، ما پای علی میستیم، ولو بلغ مبلغ. خب حالا یک پروژه تعریف میشه تحت عنوان خرید زبیر، باید اینو ما یواشاش بخریم. فکر کردی جیرینگی 60 میلیون دلار میذاشت جلوش؟ شروع میکردن شماها که در رکاب پیغمبر اینقدر جبهه رفتید، تو سیف الاسلام بودی، معلومه تو با بقیه یکی نیستی. البته اینها ارزش کار شما نیست، خدمات شما رو که خدا باید شکرگزاری کنه. ما هم از باب برگ سبزی تحفه درویش داریم تکلیفمون، و الا خدماتی که تو به اسلام کردی مگر با پول میشه؟ همین بازی ها شروع شده دیگه، دادن 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 دادن. زبیر حالا براش این جا افتاده، این که گفتم آروم آروم لایه لایه برت میداره شیطون، براش جا افتاده که خب حق ماست. معلوم صحابه پیغمبر، اونم ما صحابه سرشناس پیغمبر، معلومه با تازه به دوران رسیده یا کسی زمان جنگو ندیدن یکی نیستیم، که خیلی چیز روشنیه. والله اگر قبل از این بازی میگفتن، میگفت چه ربطی داره، من برای خدا رفتم جبهه، چه ربطی داره از بیت المال به من بی خودی میدی؟ اما حالا میگه حق منه، قاعده است دیگه. ثمرش رو میدونید کجا گرفت؟ اول حکومت مولا علی علیه السلام صدا کردن بیاید بیت المال، پولی اومده تقسیم میخوام بکن، همه رفتن تو صف. اینا اومدن بی صف بگیرن، گفتن آقا بریم تو صف، عادت نداشتن به صف. اینا شماره کارت میدادن، کارت به کارت میشد براشون، گفتن برید تای صف. طلحه و زبیر رفتن تای صف وایستادن تا نوبتشون شد، دستشون آوردن، کارگزار بیت المال علی علیه السلام نفری 3 درهم گذاشت تو دست اینا که یه قلم خلیفه سوم به این 59,800,000 درهم میداد. 3 درهم نیا که میفتن چی صدقه میدی؟ اونا دیگه نفر 3 درهم تقسیم کرد. ناراحت شدن رفتن پیش امیرالمومنین، ناراحت شدن رفتن پیش امیرالمومنین علیه السلام، که آقا کارگزارانت دارن به ما توهین میکنن، یعنی یه جایگاهی برای خودشون قائلن دیگه. حضرت فرمود چی شده؟ کی به شما توهین کرده؟ گفت رفتیم به همه 3 درهم داده، به ما 3 درهم داده. حضرت فرمود به خدا قسم من با این کارگر هر دوتا 3 درهم گرفتیم. دیدن نه اینجوری نمیشه، این خیلی زایه است، ما رو با بقیه یکی کرده. جنگ اولو کی را انداخت؟ آقای زبیر، جنگ جمل، همونی که تا دم آخر حاضر نمیشد با خلیفه سوم بیعت کنه. حالا سر چی با امیرالمومنین مشکل داری؟ اینجوری نمیشه، ما قرار باشه مثل بقیه مردم حساب بشیم، اینجوری نمیشه. ما توی یکی از سیارات منظومه شمسی دوتا مسئول رفته بودن جلسه با اون یکی مسئوله، بعد اون بهشون یه قضیه ساده داده بود، بعد اینا چون عادت نداشتن اومدن بیرون جلو چشم همه خبرنگارا اون بیچاره مسخره کردن، گفتن فکر کنیم از هیئت بغلیه گرفته بود و فلان. یعنی چی؟ ما چون مسئولیم باید خیلی چون معده‌هاشون فرق میکنه مسئولی، میدونی که یکی متفاوت. گفتش یعنی چی 3 درهم من 3 درهم اون؟ همه یکی. گفت در حکومت علی اینجوریه دیگه. حالا تو روز دوم حکومت وقتی میگه من بیت المالی که تاراج شد میگیرم، فکر نکنه از ابو سفیان میخوام بگیرم، من از زبیر میکشم بیرون. و زبیر یعنی بچه حزب الله دیروز. معلومه وای میسته جلو امیرالمومنین، معلومه وای میسته. بعد ناظران جامعه چی برداشت میکنن؟ به به، علی رو ببین با کیا داره میجنگه. یه حرفی تو جامعه شناسی انقلاب ها میگن هر انقلابی بعد از 30 سال بچهای خودشو میخوره. یعنی میخوان ادعا کنن که از اصول و ارزش های خودش عدول میکنه، وارونه میشه، اونایی که انقلابی بودن نابود میکنه. همین تهمت رو به علی علیه السلام زدن. 25 سال هی میگم من مظلومم، حقمو خوردن، امثال زبیر وایستادن پای کار، حالا که دستش به قدرت رسید یکی یکی داره بچهای انقلاب له میکنه. ببین با زبیر چیکار داره میکنه. عدالت اولین نقطه تقابل امام جامعه است با کسانی که اسلام را نمیخوان تحریف نشده قبول کنن، اسلام ناب را نمیخوان قبول کنن. میگن اسلام ناب درسته، ولی این زمانه اینجور اصرار بر همه اصول اسلام مصلحت نیست، یه مقداری باید کوتاه بیایم، یه مقداری باید تغییر کنه شرایط. من برای شما زبیر رو مثال زدم دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. امیرالمومنین گرفتار شده، گرفتار شده به معنای واقعی کلمه در این موضوع. چی شده؟ تلقی این که حالا هر کسی با حاکم نسبتی داره، رفاقتی داره، سابقی داره، این که حقشه یه مقدار بیشتر ببره، تا برادر امیرالمومنین سرایت کرد. این فرهنگ شده بوده تو حکومت 3 دوره قبل. حضرت میخواد با چی به جنگه؟ با ذهنها که کی گفته چون تو برادر من هستی اجازه داری از من مطالبه حقی بیشتر کنی؟ حالا این یه دونه قصه رو ببینین. عقیل هیچ خدمتی به اسلام نکرده باشه، دو خدمتش منحصر به فرده. یک، بعد از شهادت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، عقیل بود که برای علی علیه السلام مادر ابوالفضل رو پیدا کرد، نسب شناس بزرگ، محصولش شد قمر بنی هاشم و 3 برادر شهیدش تو کربلا. همین یه دونه بسته بود یه حساب ویژه براش باز کنه، هر ماه پول بریزه. دو، اولین سفیر امام حسین مسلم تربیت شده دامن عقیل، مسلم ابن عقیل. 3، فقیر. 4، نابینا شده، پیر شده. 5، عیالوار. حکومت امیرالمومنین تو نهج البلاغه است که از شما گرفتن، حضرت آیت الله جوادی آملی فرمود ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد از انقلاب نهج البلاغه را از مردم گرفتیم. عقیل اومده در خونه مولا علی علیه السلام، علی جان بچه هام گرستن. حضرت هم تایید میکنم، میگه دیدم بچه هاش از گرستگی کبود شده بود، نیلی شده بودن. چی میخوای برادر؟ هی میگفت از این گندم بیت المال که اومده دیروز تقسیم کردی، به من یه من بیشتر بده. نه مجوز 250 تا صرافی میخواست، نه 3,300,000 یورو وام بدون وثیقه میخواست، اصلا این حرفا نبود. گفت یه من گندم به ما بیشتر بده. حضرت مگه میتونه یه من گندم؟ قسم میخوره اگر منو رو خارها بخوابونن و و برهنه بکشن رو خارها، حاضر نیستم یه دونه دونه جو رو از دهن مورچه‌ای بگیرم. عقیل اومده میگه که یه من گندم اضافه بده، حضرت هی زیر بار نمیره، هی تکرار میکنه، میفهمد انقدر گفت من هیچی نگفتم، فکر کرد من قبول میکنم. همینجور که داشت حرف میزد نابینا شده بود دیگه، من آهن رو تو تنور داغ کردم گذاشتم رو صورتش، جلو صورتش. وقتی اعتراض کرد که چرا این کارو میکنی، گفتم مرد مؤمن چطور به آهنی که به بازیچه به دست بنده ای ضعیف در آتش دنیا گرم شده طاقت نداری، بعد علی رو میخوای در آتش جهنمی بندازی که به غضب خدا افروخته شده؟ با این علی خدا وکیلی میشه زندگی کرد؟ نمیشه. به عقیل یه من گندم نمیخواد بده اضافه از بیت المال. میگه اگه مال شخصی داشتم میدادم، ولی از بیت المال نمیدم. طلحه و زبیر همون موقع که اومدن اعتراض کنن به 3 دینار، تا اومدن حرف بزنن حضرت شمع و خاموش کرد، یکی دیگه روشن کرد، حرفاشون رو زدن. گفتن این چه کاری بود؟ گفت اون با روغن بیت المال، این با روغن شخصی. گفتن اوه اوه اوه، این که اینقدر رعایت میکنه مگه میشه با این کار کرد؟ اینا چه به کجا رسیدن؟ عدالت تلخترین میوه است که اگر نوشیدی نتیجهش خیلی شیرینه، ولی همه همون اولش رو چون میچشن پرت میکنن بیرون. همون روز اول و دوم خیلی ها گفتن عجب غلطی کردیم با علی بیعت کردیم، حالا دیگر ارزش ها نبود. بابا از معنویت شروع میکردی، یه مسجد شیک بزرگ را مینداختی، 24 ساعته عبادت توش میذاشتیم، اعتکاف میذاشتیم، زیارت عاشورا میذاشتیم، دعای ندبه میذاشتیم، حال میکردیم، معنویت. اصلا صبح یه درس عرفان میذاشتی، بعد از ظهر یکی، شبای عرفان میذاشتی. چرا تو از این همه ارزش هایی که تو اسلام هست صاف رفتی رو عدالت، که خودی و غیر خودی و بی خودی و نخودی همه باش مشکل پیدا کنن، از زبیر پسر عمت تا معاویه لعنتی؟ چرا از اینجا شروع کردی؟ از معنویت شروع میکردی، خیلی بهتر بود. این یعنی چی؟ یعنی اصلا مگه میشه جامعه رو اصلاح کرد جز از آغاز از عدالت؟ عدالت تو میخوای با معنویت سر مردم کلا بذاریم که مشغول باشید به معنویت و عرفان و حال و حول و به نمال کارتون؟ معاویه مگه نگفت مردم من به نماز و روزه شما هیچ کاری ندارم، به حکومت من کار نداشته باشید، هر چی میخواید نماز بخونید، حالش هم ببرید؟ مگه نگفت مردم چجوری بار آورده بود که متشرع احمق بودن، متشرع احمق، هر جوری دلش میخواست میرقصیدن مردم، هر جوری. اینجوری مردم میخواست علی علیه السلام نعوذ بالله نگه داره پای حق؟ از عدالت شروع کرد که از برادر تلخ میداند تا دشمن، و میدونه هر بار که یک اقدامی تو حوزه عدالت میکنه کلی دشمن برای خودش درست میکنه، کلی از بیعت کننده ها سست میشن، و حالا باب شبهات شروع میشه. اسلام واقعا اینجوری بود؟ پیغمبر رحمت للعالمین اینجوری بود؟ مثل امروز امام اگه بود اینجوری نبود، امام اونجوری بود، امام یک خاطره نویسی ها شروع شد بعد امام نیم، کدوم امامی که ما دیدیم اینجوری نبود؟ نمیتونیم تحمل کنیم. علی علیه السلام از عدالت شروع کرد عزیزم، عدالت. چرا؟ دلیلشو در نهج البلاغه خود مولا علی علیه السلام میفرماید. از مولا پرسیدن که بین جود و بخشش با عدالت کدوم بهتره؟ اگر علی بود و استاد اخلاق میگه خب معلومه دیگه، بخشش، حق تو ببخش، انسان بزرگی باش بونه. اما امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلم میگن عدالت. عجیبه. چرا؟ حضرت میفهمه به خاطر اینکه عدالت امور جامعه رو به سامان میکنه، منظم، معلوم میشه حق هر کی چقدر گرفته یا نگرفته، کی بیشتر گرفته، کی حق کیو گرفته که بیشتر برده. عدالت جامعه رو سامان میده، اما جود در حوزه اجتماعی همه چیو به هم میزنه. تو حوزه فردی جود خیلی خوبه، یعنی تو حق تو بعد اینکه گرفتی حالا برو ببخش، اب نادر، خیلی هم عالی. اما تو حوزه اجتماعی یعنی مبنای حکومت نباید جود باشه، باید عدالت باشه. عدالت یعنی چی؟ یعنی هر کسی حق خودش رو اونجور که شایسته است باید بگیره، همون قد که شایسته شه. عدالت. خب علی علیه السلام هم میدونه این سخته، لذا در همون خطبه 16 خوندیم با هم، فرمود کسی که نتونه عدالت رو تحمل کنه و عدالت براش گران باشه ظلم براش سخت‌تر میشه ها. تلخی عدالت رو تحمل کن آخرش شیرینه. اما اگه ظلم بابش باز بشه امروز به نفع تو فردا به ضررت میشه، دمار روزگار جامعتون در. تو این حوزه عدالت دوستان عزیز در امتداد بحثی که دیشب به پایان رسید که دو جریانند به اسلام یعنی حکومت اسلامی ضربه میزنند، یک دسته عزیزانی هستند که بدون تعمق درست و شناخت دقیق از اسلام ضربه به حکومت اسلامی میزنند و احساس میکنن دارن خدمت میکنن، البته اونام طیفی هن، جریانات مختلف توش هست. یکی از مهمترین بلکه به نظر من جذابترین موضوعی که امروز داره به حکومت اسلامی ضربه میزنه جریان عدالت خواهی. الان خودت گفتی علی عدالت خواه، بله، عدالت با کدوم معنا، با کدوم عقلانیت؟ عدالت خواهی میتونه اساس اسلام رو نابود کنه اگر دقیق نباشه. عدالت خواهی میتونه نظام اسلامی رو کاملا نابود کنه اگر درست نباشه. حالا اگر تو یه چیزی مبهم مجملی از عدالت فهمیدی، ارقم داری، همینجا تو کوچه خیابون میری، میری طرف کنار خیابون خوابیده، اون که از تو آشغالی غذا میخوره فلان میشه، همه رو هم میریزی، احساس میکنی کل جامعه که نابود شد، پس این حکومت فلان شد، میای تو جریان عدالت خواهی مثلا یه کاری بکنی، اینجا محل سقوط تو و جامعه است اگر نفهمی چی کار داری میکنی. امیرالمومنین حاکم باشه، من سوال از شما میکنم، اصلا کار به امروز اسلام و حکومت اسلام نداریم. علی علیه السلام حاکم باشه، تلاشش هم میکنه برای اینکه عدالت جاری بشه، اما میری تو شهرداری میبینی ظلم میشه، میری تو قوه قضاییه‌اش میبینی ظلم میشه. نهج البلاغه میگه فرماندار منصوب میکنه به جای اینکه بره به فقرا برسه رفته با سرمایه‌دارا بست. قاضی القضات گذاشته طرف راه افتاده رفته هی ملک میخره برای خودش. اگر تو بودی یا همچین چیزی چیکار، چه نتیجه میگرفتی؟ آقا این که حکومت دیگه به درد نمیخوره که. بابا امیرالمومنینه، علیون مع الحق و الحق و مع علی یدور و حیث دار، اصلا حق با علی باید پیدا کرد، هر کاری میکنه اون حقه. دیدی گیج میشه اون موقع، اونی که عدالت رو کور میفهمه اینجا هم گیج میشه، آقا این چه وضعی حکومت علیه؟ اصلا اگه ما قرار باشه حکومت داشته باشیم عدالت توش نباشه، میخوام 100 سال سیاه حکومت نداشته باشیم. چقدر این حرفای امشب آشناست به گوش ما. حالا امیرالمومنین اگه حاکم شد و اینجوری شد که همینجور هم شد، چی میخوای بگی؟ گیر قصه اینه، جاهل نجویده مزمزه نکرده معارف رو میگیره میدوه. حالا 100 تا عاقل باید اینو از برق بکشن که ضربه به اصل کار نزد. که اصلا کی گفت تو دنبال عدالت باشی؟ تو که هنوز نمیفهمی در منظومه معارف دین از نگاه اهل بیت هیچ چیزی مهمتر از ولایت نیست و ولایت هم به ولی قائمه. فرمود نماز، روزه، همه اینا ارکان اسلام هست، پنجمیش ولایت، این حدیثه. و هیچ چیزی در اسلام به هیچ چیزی به اندازه ولایت ندا داده نشده. یعنی چی؟ یعنی یه وقتی تعارض شد بین نمازت و ولایت، نماز رو بذار کنار، عبادت خداست، عبادت خدا بدون ولایت کفره. این چجوری بخواد بفهمه که حفظ ولی، حفظ ولایت، که حفظ ولایت به حفظ حکومت ولایی از نماز واجب تر. ببینید چقدر سخت میشه. حالا اگر عدالت رو گذاشتیم کنار ولایت، عدالت رو گذاشتیم کنار حکومت و یک جای پیگیری یه پرونده فساد و ظلم ضربه میزد به اصل نظام، تو مسلمون عاقل میفهمی داری چی کار میکنی؟ یکی بر سر شاخ و بن میبرید. داشتیم در یکی از سیارات منظومه شمسی یه رئیس جمهوری قبلا داشتیم خیلی از عدالت حرف میزد، اما به قیمتی که اصل حکومت نابود بشه. آخر رهبر انقلاب گفتن بابا عدالتی که با عقلانیت و معنویت همراه نباشه اصلا عدالت نیست، احمقانه ترین اقدام است. عدالت نیستین با فکر کن داری این موضوع مثلا فلان دانشگاه رو پیش میبری که منم میگم مشکل داره، اینجوری که تو داری پیش میبری ببین به کجا داری ضربه میزنی آخه. ولی نمیتونست بفهم، میگو اصلا ما اگه قرار باشه عدالت پیاده نشه حکومت رو بخوایم چیکار؟ نهج البلاغه خیلی دستگیره، خیلی خیلی، حیف که از شما گرفتنش. و من که یقین دارم دشمن از شما گرفت. دوستان جاهل که همیشه بودن، هی گفتن فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق. ما هم گفتیم بابا ما کلام مخلوقش هم به زور میفهمیم، فوق کلام مخلوق چجور بفهم؟ انقدر سختش کردن تا از تو گرفتنش. چرا؟ چون چهار جملهشو امشب به تو گفتم، ته دلت نگفتی آه اینجوری بوده. خب این که نهج البلاغه ما نیست که، مال 1042 سال پیش این کتاب. امیرالمومنین خودش از تو عدالت خواهتره، من اعصابم خورد میشه چهار تا جوجه فکر میکنن از رهبر انقلاب عدالت خواهترن. بابا امیرالمومنین خودش وایساده، خطبه اول حکومتش میگه طوفان میکنم، خطبه دوم میگه بیت المال اگر نهریه زناتون شده باشه از حلقومتون میکشم بیرون. یه من گندم حاضر نیست به برادر نابینای فقیر عیالوارش بده. بعد تو از علی عدالت خواهتر شدی؟ جوجه نشده هنوز. خطر اینجاست، وقتی ما در پیگیری عدالت از تبعیت از ولی پیشی میگیریم، اونجا واویلا ضربه ای که این دوستان مخلص میزنند دشمن نمیتواند بزند. شما چرا انقدر ساکتین؟ یه صلوات بفرستین، کارتون ندارم. برادر عزیزم، خواهرای محترم، دشمن با ما چند نوع جنگ امتحان کرد، ما الان تو آخریشیم. دقیقا این جنگ ها اینش با امیرالمومنین انجام شده. آخریش جنگ شناختی است. در جنگ شناختی میاد اتفاقا رو حامیان حکومت اسلامی، رو زبیرهای انقلاب کار میکنه. اینا شناختاشون از حق، شناختاشون از باطل، شناختشون از فلسفه حکومت اسلامی، شناختشون از عدالت، آروم آروم بدونی که حواسشون باشه توسط دشمن وارونه میشه، احساس میکنه انقلاب دیگه به درد نمیخوره. بعد خود اینا میفتن به جون انقلاب. دیدی امیرالمومنین با کی جنگید؟ یه جنگ با ایرانیا کرده؟ نه. با روم کرده؟ نه. با هیچ جا. سه تا فتنه علیش را انداختن، همه رو یارانش و مسلمونا، تمام جنگا داخلیه. چرا اینجوری میشه؟ چون دشمن دیده هیچ راه دیگه نداره، باید تشخیص مردم رو با تشخیص امامشون در مقابل هم بذاره، در مقابل هم. یه سوال میکنم، اگه گفتید میگم بهتون جایزه بدن. یه روزه در قرآن کریم داریم که به نظر من ریشه تمام روزه های انبیاء اولیاست. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر. من اصلا میگم خدا اینجا گریه میکرده داشته میگفته بابا خیر شما رو بهتون نشون میدم، شما میگید این که شره. شرتون رو بهتون نشون میدم، میگید این که خیره. برای چی ما خدا اینقدر ما رو منع کرده؟ چرا اینقدر حجاب اصرار داره؟ چرا فلان چیزو حرام کرده؟ بابا احمق، خیر تو دارم بهت نشون میدم. بدترین روزه عالم اونجاست که خدای ارحم الراحمین که تو رو خلق کرده و اینقدر دوستت داره که میگه وقتی از من بدت میاد پشت میکنی اینقدر شوق تو رو دارم که میدونستی میمردی، به تو داره میگه این خیرته. میگه این که معلومت بده، چرا اینقدر اینا رو اصرار؟ عسى، چه بسا ان تکرهو، بدتون میاد شیئن از چیزی، در حالی که و هو خیر لکم، اتفاقا همین خیر شماست. کی کاری کرده که تو در ذهنت چیزی رو خیر میبینی که در واقع شره؟ و کی در ذهنتو تصرف کرده چیزی رو شر میبینی که اتفاقا خیره؟ بعد نتیجهش چی میشه؟ تو در مقابل خدا وایستادی. خدا میگه روزه ماه رمضون ولکم، بابا ما قرصشو میدوز. حجاب، آقا یعنی چی؟ زن میتونه آزاد باشه؟ بابا خدا داره میگه. خدا در آخرش جواب داده، میگه ببین چرا ما تقابل گفتمانی داریم، چون والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا همه چیو میدونه، تو نمیدونی، تو با جهل جلوی علم خدا وایستادی. این که دیگه معلومه که بابا یه روزی نماز مسافر شکسته بود چون خیلی سخت بود مسافرت کردن، الان میشینی تو هواپیما 45 دقیقه دیگه تو مشهد پیاده میشی، الان که دیگه وسایل پیشرفت کرده برای چی؟ بشین سر جات. ولی همینو گندش کن، برو تو عدالت. چرا دنبال در مقابل هم قرار میگیریم با خدا؟ یک روز در عالم، ولو من میگم حتی یک دقیقه در تاریخ بشر نشده که حداقل 50% انسانها خدا رو بپذیرن. هنوز نشد. همیشه اکثریت با کسانی بوده که با خدا دعوا کردن. این چه دینی آوردی اونجا؟ چرا سخته؟ چرا من اینجوری نپوشم؟ چرا اونو گوش ندم؟ چرا چیکار کنیم؟ این روزه بزرگترین روزه بود یا نه؟ یک مهربان مهربانان اومده نشسته برای دستورالعمل خوشبختیت، نوشته از اینجا راه نرو، میافتی تو دره. میگه هر چی جای سرسبز گفته نرو. بابا اونورش دره است، نمیفهمی. نه خیر، من میرم ببینم چطور میشه، با کله برو توش. خدا چی جوری بگه به ما که دوستت دارم؟ حالا همینو بیاری تو امیرالمومنین و جامعش. میگه پاشید برید، تا دیر نشده، هنوز مهر حکومتش خوش نشده، گفت پاشیم بریم تو شام با معاویه بجنگیم. گفتن اتحادی بیداد هنوز نیامده شروع کرد. بعد متفکرین و دیپلمات ها به خط شدن تحلیل کنن که این استراتژی در مواجهه با حکومت معاویه آیا به صلاح این ملت شهید پرور هست یا نه. بعد از چندین دوره مذاکره و گفتگو و بررسی به این نتیجه رسیدن نه خیر، به ضرر این ملت. امیرالمومنین میگه پاشید تا دیر نشده بریم شام بجنگیم. میگن آقا این غلطه، برای چی دشمن تراشی میکنی؟ اون که نیومده تو کشور ما که، برای چی بریم بجنگیم؟ پول این ملت رو برای چی بشار اسد میدی؟ نتیجهش میدونی چی شد؟ خطبه 27. آگاه باشید، من از روز اول به شما گفتم که برویم در شام با معاویه بجنگیم، اما شما سستی به خرج دادید و ذلت پذیرفتید. حالا نتیجهش بدونی چی شد؟ اونی که من میدونستم تو نمیدونستی. نتیجهش این شد، به من خبر دادن که لشکر معاویه به شهرهای شما حمله کردن، وارد عراق شدن و به شهر انبار رسیدن در عراق، استاندار منو کشتن، سربازان شما رو از مواضع مرزی بیرون کردن، مرد نامحرم شامی وارد خونه هاتون شده، گوشواره از گوش ناموستون، گردنبند از گردنش، دستبند از دستش، خلخال از پاهاش کشیده. بعد زن بعدی، زن بعدی، در حالی که این زنها هیچ راهی جز گریه و شیون نداشتن. بعد حضرت می‌فرماید یاران معاویه با غنیمت‌های فراوان رفتن بدون اینکه حتی یک نفر آنان زخمی بردارد یا قطره خونی از او ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ مسلمان از روی تأسف بمیرد، سرزنش نخواهد شد. و مولا علی علیه السلام به ما میگه به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خودش مورد هجوم قرار گیرد خار و ذلیل خواهد شد. و تو میگفتی نه غزه نه لبنان، خواستی مثل عراق بریزن ناموستو جلو چشمت ببرن. اگه جوون بود میگفتن حوریه، اگر پیر بود میگفتن کنیز. اینو میخواستی؟ تو که تاریخو دیده بودی، تو حکومت علی بردن ناموس مسلمونو. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. من میگم برید با نظام سلطه چالش کنید، هزینش کمتر از اینه که بخواد بیاد سازش کنید. تو میگی آقا این که خیلی غلطه، معلومه در سازش امنیت و آسایش بیشتری است، خرابی نیست. تو نمیفهمی، من دارم بهت میگم با نظام سلطه سازش نکنید، هزینه‌اش هزاران برابر خواهد شد. این بزرگترین روزه تاریخی که علی علیه السلام گرفتارش شد. هر دستوری میده یه مش مخه کوچکتر از مورچه‌ای که باد کرده اندازه فیل شده، میگن این که طبق قواعد دیپلماسی قطعا غلطه، ما خودمون خدای دیپلماسی هستیم، مذاکره میکنیم حل میشه. یکی یکی براتون بگم، با معاویه نجنگیدن، اومد کل کشورهای اسلامی رو گرفت، کوفرم گرفت، تموم شد. تو که گفتی آقا برای چی زمین میدیم زمان میگیریم، بنی صدر هم یه حرفو میزنه دیگه. چی تو صفین به شما نگفتم به این قرآنای سر نیزه اعتنا نکنید؟ چی شد یه دفعه از علی مقدس تر شدید؟ خاک بر سر اون تحلیلگری که از رهبری دلسوزتر از مردم خودشو نشون میده. من گفتم این قرآن ها رو اعتنا نکنید، لازم شد بزنید اصلا برید. چی میگی با قرآن بجنگیم؟ بابا این آقایی که میبینی خودش قرآن اصلیه. حدیث برات بگم کیف کنی از فضائل علی. مرحوم مجلسی شما رضوان الله علیه در بهار یه روایت آورده خیلی عجیب، یادم نیست از کدوم معصومه، وقتی روز محشر برپا میشه تمام مخلوقات بر اساس شأن و جایگاه و رتبهشون تو صف خودشون وایستادن، صفن صفا همه وایستادن نگران ترسان که چه اتفاق میفته. یه دفعه میبینن شخصی نقاب به صورت از انتهای محشر با کرامت بیاد بیره جلو، صفها رو رد میکنه، اولیا رو رد میکنه، انبیا رو هم رد میکنه، میره کنار پیغمبر خدا میست. همه متعجب میشن انبیا این دیگه کیه مقامش انقدر بالاست، رفت پیش پیغمبر خاتم وایستاد. پیامبر شروع میکنن به صحبت کردن در حالی که فرد کنار دستی صورتش پوشیده است. میفهمد این برادرم قرآن است، این برادرم قرآن، شما توصیف کردن. بعد دستور میدن که برادر نقابتو بردار، بر میدارن میدن علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب که حقیقت قرآنه به تو میگه، قرآنی که رو پوست نوشتن ضد قرآن داره میشه، بزن برو. حکمیت تحمیل شد به خاطر این خر مقدسی ها که چی داری میگی، با قرآن که نمیشه جنگ. معاویه که داشت نابود میشد دیگه حاکم شد تا ابد حکومتش. دیگه کجا جمل، بابا این شطور رو بزنید. چی میگی زن پیغمبر روشه، بابا بزنید. ولی پیغمبر اون کسیست که از پیغمبر اطاعت میکنه ولو هیچ نسبتی باش نداره، و دشمن پیغمبر اون کسیست که از پیامبر اطاعت نمیکنه ولو نسبت داره. این حکمت نهج البلاغه است. بابا بزنید شطور بخوره زمین، میفهمن ما تعارف نداریم با هیچ کسا، فرار میکنن. هیچ کس حاضر نمیشد بزنه، حتی داد به پسرش محمد حنفیه گفت بزن، رفت اومد گفت نمیتونم دستم نمیاد بکن. فهمید این بی‌ارزگی رو از مادرت داری. حسن جان بیا، به به، گفت فقط کار خودت، چیکار کنم؟ فرمود یه ضربه میزنی چهار تا زانو شطور قطع بشه. گفت چشم. چنان ضربه زد شطور چهار تا زانوش با هم قطع شد، کوبیده شد زمین. وحشت کردن که بابا علی با کسی تعارف نداره، جنگ به نفعم رو تموم شد، ولی نمیخواستم بزنم. بعدی چی بود؟ خوارج نماز شب خون بکشید. چی داری میگی؟ این که دیگه مقام نمیخواد، این که پول نمیخواد مثل تل و زبر. بکشید. اینا جلو حکومت اسلامی وایستادن. دنیای شبهاتو باید رد شید تو حکومت اسلامی. عدالت وقتی اومد پای کار، اولین شاخص، اولین سوال که باید به خودت جواب بدین که الان این نوع پیجویی عدالت به ولایت ضربه میزنه یا تقویت میکنه. الان ما طلحه و زبیر رو بزنیم به نفع ولی ماست و حکومت اسلامی یا باش بسازیم. وقتی اجتهاد میکنی در مقابل امامت که آقا قرآن سر نیزه رو که نمیشه زد، همسر وقتی اجتهاد میکنی در جایی که باید بگی سمعن و طاعتن، بلایی سرت میاد که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. تمام آثارشو جامعه کشید. ما هم داریم بدبختی همون مردم هنوز تحمل میکنیم که آقا اگر در حجیت امامت شک نداری، برای چی دیگه حرف میزنی تو تصمیماتش؟ بله در مرحله تصمیم سازی بیا نقد تو بگو، هر چی بخوای بگو. آخری تصمیم گرفت همینه که هست. وقتی میگه با آمریکا مذاکره نکن، غلط میکنی، حرف دیگه میزنی. بعدم میگیم حالا از پنج به علاوه یه دونش کم شد، پنج تاش مونده، بریم با اروپا مذاکره کنیم. هر وقت گیر کردی تو این فضاهایی که براتون شبهه میشه، یه سوال: قاسم سلیمانی بالاخره شهیده یا نیست؟ خواهش میکنم جواب بدید. کسی از اعتقاد داشته باشه قاسم سلیمانی شهید نیست؟ نفله شد در راه حکومت ظالم کشته شد. اگر شهید مبنای اعتقادی امام صادق علیه السلام میگه شهادت منوط به اینه که اذن جهادش رو امام داده باشه، پس اونی که قاسم سلیمانی فرستاد تو دل مبارزه با دشمن امامش بوده. تو به چی شک داری دیگه؟ به چی شک داری؟ بدبختی مردم کوفه زمان علی علیه السلام این بود که دیگه یه چیزایی براشون اصل شده بود. میگفتن اگر حسین ابن علی میاد با همین شرایط ما میسازه که خیلی خوبه. اومد دیدن نه، اینم مثل باباش میگه من اونی که خدا گفته اجرا میخوام بکنم. آه اینجوری که با زندگی اون به هم بریزه. این جمله رو از من یادگاری داشته باشید: اگر امت یا بخشی از امت یا فردی از این امت در این شرایط حساس خواست یه ویرایش کنه دین و اسلام و حکومت رو بدونید به دست خودش به بدترین جنایت ها دست خواهد زد. این قاعده خداست. کاری میکنه خودت. عمر سعد چیکار کرد؟ خاک بر سر عمر سعد. گفت به من وقت بده برم فکر کنم. برای چی فکر کنی؟ این که بری با امام حسین بجنگی یا نه؟ فکر کنی؟ یعنی اینقدر کوری؟ یا این مسئله خیلی گنگه؟ این داره میگه برو جلو حسین علیه السلام وایسا بکشش بهت ری بدیم، بعد تو میگی میشه یکم روش فکر کنم؟ رفیق اگر در مقابل امر ولی نشستی فکر کنی خیالت راحت، رفتید شیطون بردتت به بدترین وجهی. عمر سعد الگو باشه، اومد شب تا صبح وایساد قدم زد فکر کرد، دم سحر شیطون تو مخش تخ گذاشت به قول علی علیه السلام در نهج البلاغه، گفت کی گفته صفر و یکه؟ کی گفته یا باید بری با حسین ابن علی بجنگی تا حکومت ری به دست بیاری، اگه نجنگی حکومت ری نمیدن بهت، بیا یه رای بهت یاد بدم هر دوتاشو با هم داشته باش. میری اونجا هم امام حسین تو رو قبول داره هم یزید، مذاکره میکنی، امام حسین یکم کوتاه میاد، یزید هم یه ذره کوتاه میاد، امام حسین رو نکشتی جهنم نمیری، یزید هم خوشش میاد به تو حکومت ری میده. دیدی؟ وای به حال بچه حزب الله که در مقابل امر ولی میخواد بره فکر کنه. الان تازه اومد کربلا، آخر قصه چی شد؟ قصه ما به سر رسید با بدترین وضعی. امام حسین علیه السلام یارانشو کشت، یک ساعت هم ری رو بهش ندادن. خسرت دنیا و آخرت از کسی که در مقابل امر ولی میخواد بره فکر کنه ببینه آیا درسته اصا ان تکره و شیعه یا نه. یکی از این جنایت ها قصه عمر سعد. از اون ورش هم ببین، اگر یه عمر اشتباه رفتی، دروغ بهت گفته بودن در مورد اهل بیت، اومدی صحرای کربلا دیدی نه این نمیتونه بد باشه، این مگه چی میگه؟ چرا همه ریختیم سر این؟ اگر بزرگترین ظلمم کرده باشی به امام حسین، برگردی میشه حر ابن یزید ریاهی، جانم فداش. امشب خیلی ها تو این عالم میرن سر روزه حر، حر کنار علی اکبر، حر کنار ابوالفضل، حر کنار امام حسین. بابا این چه مکتبیه؟ یکی مثل عمر سعد بعد عمری اسم و رسم با کله تو جهنم میره، یکی مثل عمر بن یزید ریایی که هیچ سنمی با امام حسین نداشته ظرف 8 روز میره تو علایلدین جاش میشه. چیکار کردی حر؟ ببخشید ما یادآوری میکنیم، اگر تو جلوی امام حسین رو نمیگرفتی کار به اینجا نمیکشید. روز دوم جلوی امام حسین رو گرفت، حضرت گفت خیلی خوب پشیمونید میرم یمن، گفت نمیذارم برمیگردیم مدینه، نمیذارم. اگه تو میذاشتی اصلا حسین ما کشته نمیشد. جوون گناهکاری مثل من، تو از این کارا با امام حسین کردی؟ جلوی امام حسین وایسی گندگویی کنی؟ نکردی. فقط یک توفیق داشت که همه چیش درست شد، ادب داشت. ادب داشت. وقتی سید و شهدا علیه السلام دیدن این حیفه، ولی بیچاره خودش هم نمیفهمه داره کجا میره، یه تلنگر بهش زدن، فهموندن سکلت که اموک، مادرت به عذاب بشین، میدونی با کی داری حرف میزنی؟ یه دفعه به خودش اومد که وای من دارم چی میگم، حسین فاطمه است این، داره به من میگه بذار برم، من میگم نمیذارم. عرض کرد حسین حیف که مادرت فاطمه زهر. یعنی من نمیدونستم فاطمه رو دوست دارم، عجب قبار روبی کردی تو با این تلنگر. همین رفت. اما وقتی حق و شناخت دیگه روش خاک نریخت عزیز من، مثل دیوونه ها شده تو کربلا، غذا نمیخورد، نمیخندید، حرف نمیزد، تا روز عاشورا دستور جنگ اومد، برداشت سپرش رو وارونه کرد، مثل ذلیلا اومد سمت امام حسین علیه السلام. آقای شما خیلی آقاست، خیلی آقاست. امام حسین اومده و جلو جلو به استقبالش، میدونست این مال ماست، بر میگرد. بیا تو خیمه، خستگی در کن، گفت بذار پامو تو خیمه ای که دل زن و بچه تو تو اون خیمه سوزوندم نذار، میشه برم فدات بشم؟ برو عزیزم، اذن شهادت در رکاب امام زمان رو به هر کسی نمیدن. و طرف تا روز عاشورا اومد و برگشت از امام حسین دور شد، رفت جنگ کرد. تا اینجاش هم اگر پیش بینی میکرد از محبت حسین که ببخشه ندید بگیره، اینجاشو دیگه بعید میدونم. داشت یه گوشه جون میداد، هر جون میداد، یه دفعه دید دستای گرم پسر پیغمبر سرشو بلند کرد. ای بابا شرمنده میکنی آقا، برای چی اومدی؟ اومدم اون جمله‌ای که اول کار گفتم یکم بهت برخورد، اون از دلت درارم آقا جان. کاش امام زمان یه تلنگرم به ما بزنه، یه دادم سر ما بزنه. هر چی جوری آدم شدی؟ امام زمان بگه خاک بر سرت آقای مهدوی، تو که فاطمه رو دوست داری چرا دیگه آخه؟ ما رو بیدار کن یا صاحب الزمان. آقاش اومد بالا سرش گفت اومدم دلتو راضی کنم بری. انت حرون کما سمت که امک، باری کلا به مادر، تو واقعا آزاده بودی. یعنی وقتی فهمیدی حق این نیست دیگه زوش خاک نریختی، ما رو پذیرفتی. برو برو بشه علی اکبر. خوش به حال هر، خوش به حال خور. خدای تو رو قسم بدیم به حق این شهید با صفای کربلا، به ما لیاقت و تقوای پذیرش امر و نهی ولی عنایت بفرمایید.